بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 17 از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمت شما هستیم. این جلسه میخوایم بحث جدیدی رو تحت عنوان شرکت در جرم مطرح بکنیم. اگر یادتون باشه در ابتدای مباحث حقوق جزای عمومی گفتیم که هر جرمی برای تشکیل 3 رکن رو نیاز داره، یا 3 پایه رو گفتیم. گفتیم اگر فرض کنید جرم یک میز 3 پایه هست، 3 پایه رو نیاز داره. یکی از این پایه ها یا ارکان رکن قانونی بود، یکی دیگر رکن مادی بود و دیگری رکن معنوی. زیر مجموعه رکن معنوی جرم رو ما تقسیم کردیم به جرم عمدی و غیر عمدی اگر یادتون باشه، و پیرو اون در همین زیر مجموعه جرم عمدی آمدیم بحث شروع به جرم رو مطرح کردیم و جرم محال و عقیم رو در جلسه قبلی آموزش دادیم و تمام شد. حالا میخوایم بریم سراغ یکی دیگر از این ارکان، اون هم رکن مادی جرم هستش و زیر مجموعه اون هم یه بحثی رو مطرح بکنیم. رکن مادی جرم منظورمون همان رفتار هست. ببینید، همیشه اینطوری نیست که یک نفر به تنهایی بیاد رفتار یک جرم رو انجام بده. گاهی اوقات پیش میاد که عده‌ای با هم رفتار جرمی رو مرتکب میشن، با هم همکاری دارن تا یک جرمی واقع بشه. این همکاری رو تحت یه سری شرایطی شراکت بهش میگیم. البته خب گاهی اوقات این همکاری رو، حالا همکاری اگر در رفتار باشه شراکت، اگر همکاری برای وقوع جرم بگیریم واژه کلی تر، بعضی اوقات معاونت هم بهش میگیم. بنابراین ما وقتی از بحث شراکت در جرم صحبت میکنیم، اون چه که بیش از همه باید بهش توجه کرد دوستان و مبنای یادگیری شرکته، اینه که در شرکت در جرم در حوزه عنصر مادی یا رفتار بحث میشه. یعنی هر جا دیدید که بحثی از شرکت در جرم هست و میگن آیا اینها شریک در جرم بودند یا خیر، برید وارد حوزه رفتار بشید، کاری به حوزه عنصر روانی و اینها نداشته باشید. اونها هم هست، در ادامه توضیح میدم، اما اونچه که ملاک ما برای تعیین شراکت هست در حوزه رفتار هست. در واقع شرکایی که یک جرم رو با هم محقق میکنن و ما به اونها شریک در جرم در علم حقوق جزا میگیم، اینها میبایستی در رفتار جرم با هم همکاری کنند. در رفتار جرم با هم همکاری کنند. اصلا تفاوت بچه شرکت با معاونتی که انشالله در آینده خواهیم گفت همینجاست که لازمه شراکت در جرم مداخله همه شرکا در رفتار جرمه. مداخله همه شرکا در رفتار جرمه. به اصطلاح شریک کسی که وسط گوده، رفتار رو داره انجام میده. اما معاونت معاون در رفتار جرم مداخله ای نداره، کنار گوده کمک میکنه فقط. در رفتار جرم، هر جرمی یه رفتاری داشت دیگه، یه عنصر مادی داشت، معاون در رفتار جرم مداخله ای نداره، کنار گود ایستاده، در صورتی که شریک وسط گوده به اصطلاح. حالا مبحث رو که بیشتر باز میکنم متوجه میشه چرا تأکید من اینه که بایستی مدام فقط رفتار رو نگاه کرد و چرا اینقدر من تأکید بر رفتار دارم که شرکا بایستی در رفتار با هم شرکت داشته باشند که اسمشون رو شریک جرم بدونیم. بنابراین مجددا تکرار میکنم، شرکت در جرم در حوزه عنصر مادی است. ببینید من تاکید میکردم، گفتم شروع به جرم در حوزه عنصر روانی یعنی زیر مجموعه عنصر روانی بیشتر بحث میشد، اما الان داریم یعنی اون چیزی که زیر بنایی مورد توجه ما قرار میگیره عنصر روانی بود در شرکت در جرم، و بعدش هم حالا اون شرایط دیگه‌ای که داخل در تعریف شده باشه اون مقدار رفتار یا خیر. اما در بحث شرکت در جرم میگیم اون چه که زیر مبناست و بایستی مورد توجه بگیره رفتار هست و عنصر مادی در واقع. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم رفتار جرم رو چه شخصی انجام داده، کاری به این که وحدت قصدی بین کسایی که اون رفتار جرم واحد رو انجام داده اند نداریم، که آیا قصدشون یکی بوده یا خیر کاری نداریم. در شراکت میریم میبینیم چه کسایی رفتار رو انجام دادن. بنابراین حتی اگه بگید، حالا یه مثال عام بزنم که ببینید چجوری مردم و شاید ذهن شما به سمت و سوی دیگه میره، سه نفر قصد سرقت طلا فروشی رو دارن. خوب دقت کنید، سه نفر قصد سرقت یه طلا فروشی رو دارن. یک نفر از اونها داخل طلا فروشی میره با اسلحه سرقت میکنه، مال مسروقه رو میاره بیرون، یه نفر دیگه شون با موتور میاد اون رو سوار میکنه و میرند بین هم تقسیم میکنند. خب ممکنه بگید که اینجا اینها شریک در جرمند، برای مردم عامه هم که تعریف کنید اینها شریک در جرمند، در صورتی که ما به اینها شریک در جرم نمیگیم در علم حقوق جزا. چرا؟ چون رفتار جرم که سرقت باشه توسط یک نفر صورت گرفته، شراکت در این جرم منتفیه. چرا؟ چون ما رفتار رو نگاه میکنیم، کاری به قصد نداریم که اینها یکیشون که با جرأت تر بود رفت داخل مغازه سرقت کرد آمد و بعدش هم بین هم تقسیم کردن. اون یکی گفت من بهت گرا رو دادم، نقشه بهت دادم، اون یکی هم گفت من پشتیبانی میکردم ازت، اما یکیشون رفتار جرم رو انجام داد. ما اینجا شرکت در سرقت نمیگیریم. عرض کردم رفتار اون دو نفر ممکنه در حوزه معاونت مطرح بشه ولی در حوزه شرکت نیست. چرا؟ چون شرکت میبایستی شرکا رفتار جرم رو با هم انجام داده باشن. بنابراین دقت کنید، حالا این مثال از این ور زدم، سه نفر از قبل آمدن با هم قصد کردند که سرقت طلا فروشی بزنن، سرقت طلا فروشی بکنن، یک نفر از اونها جرم سرقت رو انجام میده میاد، بین هم هم تقسیم میکنن. ما هیچ کاری به تقسیمشون، کاری به وحدت قصدشون در این مثال نداریم، رفتار جرم رو یک نفر انجام داد. این مثال از این سمت، حالا از اون سمتش هم نگاه کنید، چند نفر بدون این که از قبل با هم توافق کرده باشند اتفاقی رفتار یک جرم واحد رو انجام میدن، هیچ قصدی هم از قبل با هم نداشتن، اصلا آشنایی با هم ندارن، هیچ توافقی با هم نکردن، بعد میرن با هم رفتار یک جرم واحد رو انجام میدن، اینا هم شریک جرمن. چرا؟ چون ملاک ما بچه ها رفتاره. یه مثال از یه پرونده هم بزنم. یه پرونده ما داشتیم، یه آقایی در محله شون خیلی ادعای قلدری میکرد، خب یه هیکل عضلانی داشت و متاسفانه از اراذل اون محل بود، از سایر بچه های محل باج میگرفت، اذیتشون میکرد، باج میگرفت. یه حالا تشریح نمی کنیم دیگه، خودتون آشنایی دارید با این اشخاصی که به اصطلاح گندلات محل محسوب میشن و تقریبا همه محل از اونها میترسن، باج میدن بهش که اذیتشون نکنه، آسیبی مثلا به در واقع خانواده اونها یا خودشون وارد نکنه. حالا این آقا یه مرتبه در یک مهمانی دعوت میشه و بعد از اون مهمانی، خب در اون مهمانی مشروب زیاد مصرف میکنه، بعد میان سر کوچه خونهشون پیادش کرده بودن که حالا در واقع پیاده تا خونهشون بره. اینقدر ایشون در واقع مشروب مصرف کرده بوده که نا نداشت روی پای خودش راه بره، دو سه تا کوچه فاصله داشت تا منزلشون از جایی که پیادش کرده بودن تا برسه به منزلشون. دو نفر از جوانهایی که در هم محله این بودن در اون مهمانی بودند، حضور داشتند. اصلا اون دو نفر جوان با هم هیچ رفاقتی نداشتند، هر یک به واسطه ای در اون مهمانی حضور داشت. هر کدوم از اینها دیده بودند که این آقا اونقدر مست کرده که بی حاله. گفته بودن حالا وقتشه که یکم انتقام بگیریم، میریم جایی که پیادش میکنن، یه جایی که تنها شد، حالا جدا جدا برای خودشون این تخیل رو، هر کدام این قصد رو در ذهنش پرورونده بود، میریم دنبالش، بالاخره تو محله پیادش میکنن، اینا هم که خونهشون دسترسی در واقع خودرو بهش سخته، معمولا سر خیابون پیادش میکنن، حالا با تجربه اون کوچه هایی که تنگ بود و ماشین رو نبود سر خیابون پیادش میکنن، میریم اینو میزنیمش. هر کدوم حالا برای خودشون این قصد رو کرد، میریم در حالتی که ایشون در حالت مستی و بیحاله یک کتکش میزنم که بفهمه دیگه، باجگیری نکنه. خب اتفاق یه کوچه تاریکی بود که این دو نفر که در اون مهمانی بودن هر دوتاشون تو ذهنشون، خب بچه های اون محله بودن، پرورونده بودن که این بنده خدا رو اونجا به اصطلاح خفتش کنند و یه کتکش بزنن. حالا اصلا هر کدوم جداگانه و هیچم با هم هیچ نقشه ای نچیده بودن. جایی که اون جوان رو پیاده میکنن یه مغازه دارم هست که میبینه این با این وضعیت پیاده میشه، او هم بچه اون محل بوده، او هم موقعی که وضعیت عدم تعادل این رو میبینه و اینکه این نا نداره رو میبینه، او هم در ذهنش میپرورونه که برم حالا موقعیتشه که یه مقداری اون زورگیری هایی که کرده و از اذیت و آزارهایی که به ناموس هم رسونده رو تلافی کنم. او هم مغازش رو میبنده و تو ذهنش بوده، چون همم خونهشو میدونستن کجاست، تو اون کوچه خلوته گیرش میندازم میزنمش. حالا این سه نفر از سه جهت هر کدوم هم با قصدهایی که در ذهن خودشون به صورت جدا بوده و هیچ شراکتی نبوده، این آروم آروم میاد داخل اون کوچه، اون بنده خدا، اون گندلاتی که گفتیم، اولی میرسه شروع میکنه به زدنش، از ضعف و ناتوانی اون استفاده میکنه، شروع میکنه به زدنش. این میفته رو زمین، تا میفته رو زمین یکی دیگه از اونجا، یکی دیگه از این جوانها میبینه دارن میزننش، میاد وسط میگه بذار منم برم بزنم، اون هم میاد و شروع میکنه به لگد زدن. نفر سوم هم میبینه داره این کتای خواهی، میگه بذار منم برم، میره وسط و هر سه شروع میکنن به لگد زدن. طرفی که مست بوده میفته روی زمین، شروع میکنه به فحاشی های رکیک و اینا بدتر میکنن، چون فوش ناموسی میده بدتر میکنن و بیشتر لگدش میزنن، همینطور که روی زمین افتاده بوده بدتر میزننش. طرف زیر ضربات محکمی که با لگد به اون از شدت اون حرسی که این سه نفر داشتن فوت میکنه. ما رفتیم سر جسد بررسی کردیم، جسد منتقل شد پزشکی قانونی، دوربین های مسیرها رو گرفتیم. پزشکی قانونی علت فوت رو اینجوری اعلام کرد، گفت ضربات متعدد به اعضای بدن و سر و قفسه سینه، خونریزی بابت این ضربات متعدد به این اعضا این علت فوت. متهم رو دستگیر کردیم، آوردیم، یکی یکی بازجویی کردیم. پرسیدم، گفتم کجا میزدی با پاد؟ گفت تو تاریکی هر جا تونستم زدم. این هی چرخید، فوش میداد، منم بدتر میزدم. اما نکته جالبی که بود این بود که هر یکیشون میگفت که اون دومی که اومده بود اضافه شده بود، اولی میگفت من ترسیدم، فکر کردم یکی اومده کمکش کنه از نوچه هاش. دوباره دومی سومی که داشتن میزدن گفتن تا اولی و دومی که داشتن میزدن گفتن تا سومی آمد ما فکر کردیم میخواد بیاد کمکش از نوچه هاش، که بعد دیدیم نه اونم آمد با دیگه زدیم. اصلا زاربین این سه نفر قاتل هم هیچ کدوم هم به هم نگاه نکرده بودن. خب دقت کنید دوستان، ما وحدت قصد بین این سه نفر نداریم. آیا وحدت قصد داریم؟ خیر، هر کدوم به قصد مجزا در ذهن خودش آمده. اینها با هم هیچ توافقی نداشتن، هیچ توافقی که بگیم وحدت قصد. اما در رفتارشون که میشه اقدام صالب حیات، همه شرکت داشتن. پس این رو ما مشارکت در قتل عمدی میگیریم، برای هر کدوم مشارکت در قتل عمدی. نظر پزشکانی چی میگفت؟ میگفت علت فوت ضربات متعدد به اعضای بدن و سر و قفسه سینه، خونریزی شدید به علت ضربات متعدد به اعضای بدن و سر و قفسه سینه. ببینید، میخوام این رو بگم، وحدت قصد، توافق قبلی، هیچ کدوم از اینها نیست در حوزه عنصر روانی. اما آنچه که هست در رفتار با هم شریکن، در رفتار با هم شریکن. بنابراین اگه چند نفر از قبل با هم توافق بکنند، وحدت قصد پیدا کنند که جرمی رو مرتکب بشن و یک نفر از اونها رفتار جرم رو مرتکب بشه، این رو ما شراکت در جرم نمیدانیم. بالعکس، اگر چند نفر هیچ توافقی در ارتکاب یک جرم نکنن از قبل، اما رفتار رو همه اونها با هم انجام بدند و همه در رفتار شرکت داشته باشند، ما شرکت در جرم میدونیم. حالا این مثالی که عرض کردم خدمتتون رو داشته باشید. چند تا نکته رو میخوایم با هم بررسی کنیم. نکته مهم، نکته اول این که گفتیم که خب شرکا در رفتار بایستی شرکت داشته باشند، نیازی به توافق و وحدت قصد نیست. این رو که عرض کردیم خدمتتون. نکته دوم این که شرکت در جرم زمانی محقق میشه که جرم مستند به رفتار همه شرکا باشه، یعنی رفتار همه شرکا در وقوع جرم مؤثر باشه. ببینید، مستند به رفتار همه باشه، یعنی رفتار تمام شرکا در وقوع جرم مؤثر باشه. توی مثالی که عرض کردم خدمتون دقت کنید، اگه پزشکی قانونی علت فوت رو در برگ تشریحی که به من بازپرس وقت میداد اینجوری عنوان کرده بود که علت فوت شکستگی جمجمه شکست اینجوری تو برگ تشریح اینجوری می نویش. حالا علت فوت رو اول اینجوری تشریح می کرد، اگر برگه های تشریح جسد رو دیده باشید اینجوری توضیح داده، نوشته که شکستگی جمجمه، شکستگی دنده های محیط بر قلب، شکستگی آرنج مثلا، شکستگی نازک نی، شکستگی درشت نی، شکستگی انگشت پا، کبودی مثلا فلان بافت بدنی. و بعد در پایان میگه و علت تامه فوت، حالا علارغم اینهایی که ما بررسی کردیم، علت تامه فوت رو اینجوری اعلام کرده بود، گفته بود شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی. اگه پزشکی قانونی اینجوری میگفت، میگفت علت تامه فوت شکستگی جمجمه و خونریزی مغزیه، دیگه نگفت علت فوت ضربات متعدد، خونریزی بابت ضربات متعدد به اعضای مختلف بدنه، نه، گفت خونریزی به علت شکستگی جمجمه است. حالا من بازپرس در تحقیقاتم، هنر من بود که این رو کشف بکنم، در تحقیقاتم وقتی از طرفین بازجویی میکردم، نفر اول میگفت من به سینه او لگد زدم، نفر دوم میگفت من بالا سر او ایستاده بودم به سرش لگد میزدم، نفر سوم میگفت من به پای او لگد میزدم. ببینید الان قتل مستند به کدوم یکی از این هاست؟ قتل مستند به کدومه؟ قطعا نفر دوم. چرا؟ دو نفر دیگه هم زدن دا، اما اونها شریک در قتل نیستن. چرا؟ چون جرم تامی که واقع شده، یعنی قتل، مستند به رفتار اون دو نیست، مستند به رفتار دومیه. چرا؟ چون پزشکانی گفت که صدمات دیگری بر روی بدن این مقتول مشاهده شد، اما اون صدمه ای رو علت فوت دونست که به سر وارد شده. بنابراین اونها در رفتار ضربه زدن شرکت داشتند، اما در رفتاری که باعث وقوع جرم داشته شراکت نداشتند، چون اون ضربه به سر رو مشخصاً ما در تحقیقات و اقرار طرفین در آوردیم که نفر دوم وارد کرده و علت تامه فوت رو پزشکی قانونی شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی دونسته، نه صدمات دیگه. اون دو نفر دیگه چیان؟ اونها شراکت اگر داشته باشن در ایراد صدمات بدنی دارن، که البته اگر مشخص بشه که هر صدمه رو کی به کدام عضو زده دیگه شراکت هم منتفیه. دقت میکنید؟ بنابراین نکته دومی که بسیار مهمه اینه که شرکت در جرم زمانی محقق میشه که جرم مستند به رفتار همه شرکا باشه، رفتار همشون در وقوع جرم مؤثر باشه. نکته سوم، اگر رفتار جرم مستند به رفتار همه شرکا باشه، حالا فرض کنید همه آمدن در رفتار شرکت کردن، رفتار جرم یا اون جرم واقع شده مستند به رفتار همه هم باشه، آیا این کافیه؟ یعنی همین که رفتار تمام شرکا در وقوع جرم مؤثر باشه آیا کافیه به نظرتون؟ یا نه؟ ما تأثیر رو هم باید نگاه کنیم، ببینیم رفتار هر کدوم چه مقدار در وقوع جرم تام مؤثر بوده. نظرتون چیه؟ مثال بزنم. تو همون مثالی که گفتم رو میخوام استفاده کنم. پزشکی قانونی آمد، حالا میگم این مثال دوم رو که تغییر دادیم، نه بریم سراغ هم مثال اول. پزشکی قانونی گفت علت تامه فوت صدمات متعدد، خونریزی بابت صدمات متعدد به همه اعضای بدن هست، نگفت فقط به سرا، گفت علت تامه فوت خونریزی بابت تمام صدماتی است که به بدن و سر و قفسه سینه همه جا وارد شد. خب اولی میگه من فقط یه لگد زدم، دومی میگه من دو سه تا لگد زدم اما به سرش که نزدم، سومی میگه من یه دونه لگد زدم به پهلوش فقط، یا فقط یه لگد زدم توی سرش. حالا به نظرتون آیا تأثیر، این میزان تأثیر مهمه یا خیر؟ خیر. ببینید بچه ها، اگر جرم مستند به رفتار همه شرکا باشه همین کافیه، همین کافیه. یعنی همین که رفتار تمام شرکا در وقوع جرم مؤثر بود کافیست و فرقی نمیکنه تأثیر هر کدوم از این رفتارها چه مقداره. میزان تأثیر مهم نیست که حالا 5% تأثیر داشته یا 95%. البته یه استثناء این اصل داره، اون هم شرکت در جرایم غیر عمدیه که دارای مجازات دیه هستن. اونم حالا میگیم جرایم غیر عمدی، منظور در واقع جنایات غیر عمدیه که دارای مجازات دیه هستن، که این رو در نکات بعدی توضیح میدم این استثناء رو. تو جنایات غیر عمدی میزان تأثیر مهمه، اما در جرایم عمدی، در جرایم عمدی چه جنایات باشه چه غیر از جنایات، جنایت منظور جرایمی است که باعث ورود صدمه به شخص دیگر یا باعث ازهاق نفس میشه، یعنی باعث فوت طرف میشه، اینا رو ما بهش میگیم جنایات. خب پس نکته سومی که گفتیم، گفتیم اگر یک جرمی مستند به رفتار همه باشه کاری به تأثیر این که هر رفتاری چقدر مؤثر بوده دیگه ما نداریم. همین که مستند به رفتار همه بود شرکت میگیریم، شرکت در جرم. بذارید یه مثال دیگه از یکی از پرونده هام بزنم، موضوع کاملا در ذهنتون جا بیفته. یه پرونده سرقتی داشتیم، آمده بودن از طبقه چهارم یک آپارتمانی یه یخچال ساید رو، ساید بای ساید رو سرقت کرده بودن. سارقین دو نفر بودن، یه نفر از اونها خیلی درشت هیکل و قوی هیکل بود، یکیشون لاغر بود، به اصطلاح جسه ای نداشت. حالا اون هیکلی، دوربین های مدار بسته رو که چک کرده بودیم، اون هیکلی یخچال رو یه پارچه ای انداخته بود زیر یخچال و دور مچاش تاب داده بود و انگار یه بچه رو بغل کرده از پلا میومد. خودش عقب بود، یخچال رو بغل کرده بود با دو تا پارچه ای که زیر یخچال انداخته دور مچاش پیچونده، انگار یه بچه رو بغل کرده از پلا می اومد پایین. اون شخص لاغر زور آنچنانی نمی زد، فقط یخچال دستشو گذاشته بود به یخچال که این تعادلش حفظ کنه، چون روی پارچه بود دیگه، تعادلشو حفظ کنه که سر و صدا نکنن، به دیوار نخوره. زور آنچنانی نمیزد، این یخچال رو فقط نگه داشته بود موقعی که اینها از پله میان پایین، به در و دیوار نخوره، صدمه بزنه، در واقع سر و صدا ایجاد بکنه که کسی متوجه بشه. دستگیر شدن. اون شخص لاغر، سارق لاغر، میگفت من که زوری نزدم. ببینید تو فیلم ها مشخصه منظورش چی بود؟ منظورش اینه که من که مؤثر نبودم، من که میزان تأثیرم در وقوع جرم زیاد نبود. منظورش اینه اگه بخوایم از لحاظ جزایی نگاه کنیم. اما عرض شد ببینید این که میزان تأثیر چه مقدار هست در حقوق جزا برای شراکت مهم نیست، مهم اینه که رفتار او مؤثر باشه. آیا بوده مؤثر؟ بله. رفتار او در وقوع جرم سرقت مؤثر بوده، جرم سرقت مستند به او هم هست، اما میزان تأثیرش برای بردن اون مال، برای خارج کردن مال از منزل ممکنه 5% بوده. ما کاری نداریم. همین که مؤثر بوده باشه در رفتار جرم، همین که مداخله در رفتار جرم داشته، ما شرکت در جرم میدونیم. همین که رفتار مستند به او بوده، شرکت در جرم میدونیم. میزان تأثیر مهم نیست. البته خب اگه میزان تأثیر کم باشه، تو جرایم تعزیری دادگاه میتونه از این باب تخفیف بده ها، به اون کسی که میزان تأثیرش کم بوده، تو جرایم تعزیری. البته ماده 38 قانون مجازات اسلامی بنده 8 رو بخونید، قانونگذار خودش یه همچین چیزی تو ذهنش بوده، میگه اون جرایمی که شرکت هست اگه طرف تأثیرش کم بوده در ارتکاب جرم، تخفیف بهش بدید. حالا قاضی میتونه به استناد این ماده بهش تخفیف بده، به این دو نفر سارق، به اون مثلا سارق هیکلی زوردار کل مجازات رو بده، اما بیاد به اون سارقی که هدایت میکرده و میزان تأثیرش حالا فرض کنیم کمتر بوده، تخفیف بده. ماده 38 قانون مجازات اسلامی بخش اول رو اگر بخونید این موضوع رو مطرح کرده. خب امیدواریم که از این جلسه استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.